أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس التاسع و ستون، جلسه 69 از مباحثه فقه المسجد. در فصل سوم از احکام المساجد بودیم که مربوط به مستحبات مسجد می شد. شش مورد رو تا به حال بیان کردیم. اما السابع، هفتم از مستحبات مسجد این است که کون المسجد مکشوفا و بدون سقف، از جمله اونچه که به استحبابش گفته شده، مما قیل به استحبابهی، عبارت از مکشوف بودن مسجد هست و اینکه سقف و تولیلی نداشته باشد، مثل آنچه که در زمان آغاز رسالت حکومت پیغمبر در مدینه و ساخت مسجد نبی بوده. لذا فقها به کراهت مزلل بودن مسجد فتوا دادن و برخی ها هم به حرمت مزلل بودن و سقف داشتن بیان کردن. ما بحثش رو به طور مفصل در باب هندسة المسجد بیان کردیم، در باب نظام مهندسی مسجد اونجا بیان کردیم و پنبه کراهت رو زدیم. اما استحبابش که فقها مطرح کردن یه اشارهی میکنیم و میگذاریم. اون چه قرار بود بیان کنیم در اونجا بیان کردیم. فقط دو تا عبارت میخونم برای اینکه تو این فضا نقل شده باشد. به این استحباب شیخ طوسی و دیگران تصریح کردن. جناب شیخ طوسی در کتاب المبسوط جلد 1 صفحه 160 در اونجا بیان میکنن، میفرماین و یکره ان تکون مذللتن، ان تکون المساجد مذللتن، علیکم السلام، و یستحب ان تکون مکشوفتن، و مستحب است این که مکشوف باشه، مزلل باشد، سقف و سایه انداز داشته باشه کراهت داره، و مکشوف باشد مستحب است. همینطور جناب محقق در شرایع، ایشان هم تصریح فرمودن که یستحب و اتخاذ المساجد مکشوفتن غیر مسببه، مستحب است که مساجد این گونه بنا شوند که مکشوف باشند و مسبب نباشند. خب این یکی از مستحبات مسجده که این رو به همین مقدار اینجا بسنده میکنیم. امر تفصیلیش در نظام مهندسی مسجد در باب هندسه المسجد بیان کردیم، ادله مناقشات اونجا مفصل بهش گذاشتیم، فراجع. خب این هفتم بود. الثامن، هشتمین مستحب برای مسجد، تجمیر المسجد و تخلیقه. تجمیر المسجد و تخلیق المسجد، از جمله این عنوان رو ترجمه می کنیم، عود سوزاندن در مسجد و معطر کردن مسجد، خوشبو کردن مسجد از جمله مستحبات مسجد هست. باز مما یمکن القول به استحبابش، همین عبارت است از تجمیر و تخلیق مسجد. مقصود از تجمیر مسجد همون تبخیر العود او العنبر فی المسجد که ینتشر فیه طیب، تا اینکه بوی خوش درش منتشر بشه در مسجد. خب شاید مثل امروز، در اون زمانهای قدیم، در زمان صدور این روایات، این گونه نبوده که این امکانات امروزی دستگاهی باشه که خوشبو کند، عطر درش بریزن خوشبو کنه. اونجا مکانهای خاصی بوده، آماده می کردن، مجمر بهش می گفتن، محل آتش کردن، می آمدن عود رو، انبر رو آتش می زدن و اونجا بوی خوش می آمده، دودی می آمده، بوی خوش، مثل کاری که همی حالا در بعضی از عتبات مقدسه از جمله مثل حرم امام رضا انجام میشه. این چیز ظرفایی است که محل عوده، این میاد عود توش میریزن، عود خاصی هست توش میریزن، آتش میزنن و از کنم محضرتون که میسوزد، دود میکنه، دودش دوده خوشبوی فضا رو معطر میکند. که این هم از جمله مستحباته. لذا در تجمیر که در روایات هم وارد شده، در لسان فقها هم وارد شده، من عبارتش رو بخونم که معنای این موضوع روشن بشود. در لغت اینطور معنا کردن، گفتن و لسان العرب، ابن منظور میگه اجمرت الثوب و جمرته اذا بخرته بالطيب. این وقتی که گفتیم لباس رو تجمیر کردم، یعنی من بخور خوب و خوشبو بهش دادم که لباس خوشبو شده. اون کسی هم که این کارو میکنه بهش میگن مجمر یا مجمر، کسی که این کارو انجام میده. والذی یتولى ذلك مجمرون و مجمرون. در زمان پیغمبر هم شخصی بوده به نام نعیم که ایشان مجمر مسجد رسول الله بوده، که متولی کان، یعنی اجمال مسجد، اجمار مسجد رسول الله، مسجد پیغمبر رو خوشبو میکرده و مجمر همون جایی که این کار رو انجام میدن، و یا مجمر یا مجمر اون کسی که این کار رو انجام میده و آماده میکند. تخلیق هم از همون خلوقه، از همون خلوقه، و هو طیبون، خلوق رو گفتن طیبون. باز ابن عفیر در نهایه میگه و هو طیبون معروفون مرکبون یتخذ من الزعفران و غیره من انواع طیب و تغلب علیه الحمرت و السفره. میگن خلوق یک طیب، عطر خوشبویی است، بوی خوش معروفی است که این یک ترکیبی داره از زعفران و غیر زعفران، این رو ترکیب میکنن، بوی خوشی ازش تصاعد میکند و این رنگش هم میگن وقتی که آتش میزنن یا انجام میشه روش رنگ زردی و سرخی بر روش ظاهر میشود و بوی خوشی ازش استشمام میشود. که این مقصود از تجمیر و تخلیق مسجد این هستش. خلاصه بوی خوش در مسجد قرار داره. این مسئله رو فقها کمتر متعرض شدن. فقها شاید بگیم لم یتعرضوا یا قل ما تعرض لهذه المسئله من الفقها، اندک از فقها متعرض این مسئله شدن به عنوان مسئله مستحب. اما در بین فقها جناب محقق بحرانی در الحدائق الناظره، ایشان که تقید به ذکر روایات در این مسئله دارن به جهت اون مشربی که دارن، محقق بحرانی متعرض این مسئله شده، یکی دو تا روایت هم ذکر میکنه، اتفاقا اعتراض بر فقها هم میکند که چرا فقها این مسئله رو ذکر نکردن که عنوان مستحب. مثلا عبارت جناب محقق بحرانی این است که فهمودن و منها از جمله مستحبات تجمیر المساجد فی کل سبعت ایام، در هر هفت روز در هفته یک بار تجمیر کنن مسجد رو خوشبو کنن. خودشون فهمود و هذا الحکم، این حکم فتوا، و ان لم یذکره الاصحاب، اگرچه اصحاب از فقهای امامیه ذکرشون نکردن، الا انه مدلول خبر راوندی، اما ایشون میگه این مدلول روایتی است که مرحوم راوندی سید فضل الله راوندی در نوادر نقل کرده، که ایشون روایتشو قبلا میگه آوردم ما میاریم روایت ذکر میکنم الان روایتشو. همینطور و میفهمید برای این که و همینطور نحو این هم فی کتاب دعائم الاسلام و نحوه فی کتاب دعائم الاسلام، قاضی نعمان مغربی هم در دعائم الاسلام باز روایتی شبیه او نقل کرده، حیث قال، روایتشون نقل میکنه ما میاریم دوباره، ان علی علیه السلام قال، که امیر مؤمنان فرمود مطابق این نقل، جنبو مساجدکم رفع اصواتکم، فرمود از مسجدتون دور کنید صدا بلند کردن و فریاد زدن تو مسجد، و بیعکم و شرائکم، خرید و فروش رو دور از مسجد نگه دارید، و سلاحکم، اسلحه تو مسجد نبرید، و جمروها فی کل سبعت ایام، هر هفت روز یک بار هم تجمیر کنید مسجد، خوشبو کنید، و وضعوا فیها المطاهر، برای مسجد وضوخانه درست کنید، جای شستشو درست کنید، آماده کنید. بعد می فهمویان که جناب محقق بحرانی بعد از نقل این روایت میگن اصحاب فقهای امامیه در باب مستحبات و یا خیلی از جاهای دیگه به روایات ضعیف هم عمل می کردن. اما من تعجب می کنم های محقق بحرانی که چرا تو این مورد به این روایات اگرچه مشکل در ضعفی باشه عمل نکردن در باب مستحب. میگه و اصحابنا یکتفون فی ادلت سنن، در ادله مستحبات اکتفا میکنن به امثال هذه الاخبار، مثل این روایت، بل ما هو اضعف، بل از این ضعیفتر هم بهش عمل میکنن. ایشون تعجب کرده که چرا این رو ذکر نکردن. خب این عرض کنم محضر شما عبارت جناب محقق بحرانی. پس یکی از چیزهایی که گفته شده و میشود در باب استحبابش در مسجد بیان کرد همین خوشبو کردن. دلیلش چیه؟ اما الدلیل على ذلك فامور، دلیل بر این مسئله میتونه که چند امر باشه یا اقلش اینه که دو تا امر اساسی باشد. الاول، دلیل اول اینه که ما قبلا بحث رو کردیم که یکی از واجبات مسجد تعظیم المسجد و توقیر، البته در بعضی از موارد واجبه در بعضی موارد مستحب. تعظیم رجحان دارد. اونجا ثابت کردیم این قاعده و این اصل وقتی که ثابت شد، ما خیلی از موارد می شود مصداق این حکم کلی. تعظیم و تکریم مسجد یک کار ارزشی است، یا در حد وجوب یا در حد استحباب. خب اینجا خوشبو کردن مسجد هم نوع آن من تعظیم المسجد، خوشبو کردن مسجد نوعی از تکریمه. شما انسان خودش رو که میخواد خلاصه تکریم کنه، عطر به خودش میزنه، دیگری میخواد تکریم کنه بهش عطر هدیه میده، به لباسش میزند، مرسوم هم از این در دنیا در عرف مرسومه. خب مسجد رو هم خوشبو کردن نوعی از مستاقی از تعظیم و تکریم. پس الدلیل اول اینه که یمکن اندراجه فی عنوان تکریم و تعظیم المسجد، میتونیم بگیم یه مستاق از اون مصادیق. چون وقتی بوی خوش در مسجد منتشر میشود، حالا با تجمیل البود یا با تخلیق، این از مصادیق تکریمه. اونم من جهتین، ملاحظه کنید، تعظیم للمسجد و للمسلین. هم مسجد رو تعظیم کردیم، خوشبو نگه داشتیم، هم نمازگزاران رو تکریم کردیم. اینها رو در یه فضای خوشبوی میگیم، دعوت میکنیم برای از خونه محضر شما نماز خوندن. پس این نکته اول، اگرچه تعظیم در بعضی جاها واجب است، وجوب داره، ولیکن اینجا قائل به استحبابش، میتونیم بگیم مصداقی از تعظیم مستحبه. اما ثانی، دلیل دوم که بیان شده روایات است، روایاتی که وارد شده. البته روایات تقریبا همه روایات ضعافن، روایات ضعیف هستن، هم از جهت منبع و مصدر و هم از جهت سند روایات. یکی از اون روایات همین روایتیه که جناب محقق بحرانی نقل کرده بود، اون چه که روی فی دعائم الاسلام، در دعائم الاسلام قاضی نعمان مغربی، که درباره این کتاب بحثهایی وجود داره. روایت اینه، ان الامام علی علیه السلام قال، مرحوم مجلسی هم در بهار نقل کرده که جنبو مساجدکم و مساجدکم رفع اصواتکم و بیعکم و شراءکم و سلاحکم و جمروها فی کل سبعت ایام و ضعو فیها المطاهر. فرمودن، ترجمهش کردیم که یکی از چیزایی که فرمودن انجام بدید تجمیر در هفته یک باره. حدیث دوم روایتی است که راوندی در نوادر نقل کرده. راوندی در نوادر، این منظور از راوندی است سید فضل الله راوندی است در کتاب نوادر، که ایشان در جلد یک صفحه 155 روایت نبوی است اما از طریق امام کاظم نقل شده. عن موسی بن جعفر عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که پیغمبر فرمود جنبو مساجدکم، از مسجداتون دور کنید، مجانینکم، دیوانه ها رو نذارید بیان تو مسجد، و سبیانکم، سبیان رو نذارید تو مسجد بیان. این رو تحلیل کردیم در جای خودش در بحث های از کنم که امکانیات المسجد مفصل وارد شدیم که آیا حضور سبیان در مسجد جز مکروهاته یا نیست. اونجا گفتیم نه، اتفاقا قالب استحبابش شدیم. اونجا فرمودن بر این که مطابق این نقل، سبیانکم و رفع اصواتکم، بالا برم کردن صداتون، الا به ذکر الله، به ذکر خدا ترفیع اصوات اشکالی نداره، بیعکم و شراعکم و سلاحکم و جمروها فی کل سبعت ایام و ضعو المطاهر على ابوابها. بزرگان هم دم در مسجد بگذارید، که باز درباره این تو نظام مهندسی مسجد بحث کردیم که بزرگانه کجای مسجد باید باشه. خب این دو تا روایت، این دو تا روایت که درش امر به تجمیر شده، جمرو جمروها فی کل سبعت ایام، امر ظاهرش، اما این امر باید ازش ظاهرا وجوب استفاده بشه، باید دلالت بر وجوب کنه، لکن به خاطر اینکه این روایت دوتا ضعیف هستن من ایسو سنت، لذا نمی شود به ظهورش بر وجوب استدلال کرد و تمسک کرد. و از اینجا میگیم ردن علی ما قاله صاحب الحدائق که تعجب کرد از اینکه چرا فقها ذکر نکردن، ما میگیم لعلکه عدم تعرض فقها برای مسئله متعرض نشدن یا عدم فتوای مشهور از فقها به ذلک الوجوب من اجل ضعفهما، از جهت ضعف این دو تا روایت بوده، چون ضعیف بوده بعضی متعرض نشدن یا بعضی فتوا به استحبابش فتوا به وجوبش ندادن. اما استحبابش رو ما میگیم که برداشت ما این است که استحبابش امکان قول به استحباب وجود داره. اولا دلیلی که ما ذکر کردیم، گفتیم این مسئله المسئله تو تندرج تحت عنوان تعظیم المسجد و توخیرهی، تکریم مسجد و تعظیم مسجد یه مصداقش از اونه، تعظیم مسجد دلیل داره، قبلا دلیلش رو بیان کردیم. اضافتاً بر این که وقتی اون دلیل اول رو بیان کردیم، دلیل اول ملاحظه کنید در این روایات الحدائق هم بیان کرد، قید زد عنوانشو که تجمیر المسجد فی کل سبعت ایام، هفته یک بار. اما اگر ما دلیل تعظیم مسجد گذاشتیم دیگه قید سبعت ایام لازم نیست، دیگه نمیشود ما معین مقید کنیم به هر هفت روز یک بار، نه هر روز هم لازم باشه انجام بشه، هر وقتی که لازم باشه، چون تعظیم المسجده، تعظیم المسجد به اندازه‌ای که لازم باشد اونجا باید انجام بشه. و این استحباب تأکید می شود به این روایات ضعیفه، روایات ضعاف دلیل نمیتونه باشه، اما ما دلیلی که پیدا کردیم خودمون، این روایات مؤید میتوانن باشن برای از کنم محضر شما، این خصوصا این که این استحباب رو در روزهایی که جمعیت در نماز مسجد بیشترن مثل یوم الجمعه، این استحباب تأکید خواهد شد دوباره، چون هرچی خوشبو باشه جمعیت بیشتر بشن نیاز بیشتر بینه، یعنی تعظیم مسجد مصداق بیشتری پیدا میکنه. لذا میبینیم در برخی روایات عامه این نکته تصریح شده، برخی روایات عامه تصریح به این نکته شده، مثلا در برخی مصادر عامه مثل سنن ابن ماجه نقل شده که از پیغمبر که در آداب مسجد فرمودن جمروها فل جمع، در جمعه ها تجمیر کنید، در جمعه ها این کار رو انجام بدید. و بعضی از اهل سنت مثل نسائی در سننش آمده بابی رو قرار داده، باب تخلیق المساجد، باب قرار دادن خلوق در مسجد. و روایاتی هم باز احیانا وجود دارد که در برخی از منابع اهل سنت و خاصم نقل کرده، از جمله همین دعائم در دعائم الاسلام نقل شده که از بعضی دیگران نقل شده که آمدن پیغمبر یه روز وارد مسجد شد، تو قبله مسجد نخامه دید، خلطهای سینه، خب نخامه خلط سینه دید که تو قبله مسجد مثلا کنار محراب قبله مسجد ریختن، با اون زمان هم مثلا سنگ و کاشی و اینها نبوده که دیگه، شن و ماسه و خاک اینا بود، اونجا ریخته. تعبیر این دعوام اسلامه که ام رسول الله انه نها ان نخامت فی القبله، تو قبله مسجد نخامه ریختن نهی کرد. بعد فرمود انه نظره الى نخامت فی قبله المسجد، تو قبله مسجد نخامه دید، خلطهای سر و سینه دید، فلعن صاحبها، حالا مطابق این گفته خدا لعنت کنه صاحب کسی که این کار بدی رو کرده. فبلغ ذالک امرأته، خانم اون آقا توی مسجد بود، مثل این که خبر بهش رسید، شنید که این کار بد شوهر او کرده و این خانم پیغمبر لعن کرده مثلا. و کان غائبن، خود اون آقا نبود، غائب بوده. فعتت، این خانم شنید آمد، فحتت نخامه، اومد این نخامه خیلتا رو پاک کرد از قبله مسجد، و جعلت مکانه خلوقن، اومد یک بوی خوش و خلوق رو آورد در قبله مسجد گذاشت. فرعا ذالک رسول الله، پیغمبر دید اینو، فقال ماها، و این چیه؟ فاخبره به ما کان من المرعه، کاری که این خانم گرد و توسید، گفتن این بوی خوشی آورده. فاثنا علیها خیلن، پیغمبر ستایش کرد، گفت این خانم چه خانم خوبی، کار خوبی کرده. لما حفظت من امر زوجها، اومده کار شوهرش رو جبران کرده و آبروی شوهرش رو در حقیقت نگه داشته. این روایات در مجموع میتواند مؤید اون دلیل اول باشه و قول به استحباب میشود بهش قائل شد. و صلی الله علی محمد.